أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. به لطف خدا به درس سوم رسیدیم. البته سطح بحث رو داریم پیش میبریم. درس سوم به فایده و ارزش منطق قراره بپردازه، ولی ساختارش اینطوریه که بیشتر در پاسخ به یه سری شبهات میخواد این فایده و ارزش رو بهتر و بیشتر جا بندازه. درس خوبیه و کمتر اینجوری منسجم تو کتابای منطقی شبهات جمع شده. ایشون تو این درس 5 تا شبهه رو میارن، البته خیلی مفصل جواب نمیدن، ولی خب منسجم کنار هم آوردن. ایشون میگن که همونطور که بیشتر دیدیم، مهمترین فایده منطق جلوگیری ذهن از خطایی در تفکره. ما تو جلسات در واقع عمق منطق موجود که رسیدیم، اونجا اصطلاح فایده و ارزش که خصوصا تو تراث ما با الفاظ غرض و منفعت و غایت و اینا اومده، باید مقدار دربارش صحبت کنیم که آیا این واژه ها با هم فرق داره. مثلا غرض، منفعت، فایده، غایت. چون معمولا امروز تو علم اصول واژه غایت رو بیشتر میشنوید. اگر برید جلوتر میبینید که مثلا اونجا میگن تو علم اصول غایتش اینه، یا مثلا تفاوت بین غرض و فایده میشنوید که غرض، حالا اینا ان شاءالله توی اون بحثای عمق منطق موجود مقدار درباره صحبت می‌کنم، چون لازمه یه مقدماتی اونجا گفته بشه. ولی فعلا همین یه معنای عرفی کلی درباره فایده و ارزش و منفعت و اینا تو ذهنتون باشه. فایده این منطق چیه؟ آخر به چه درد ما قراره بخوره؟ به درد جلوگیری از خطای در تفکر. بعدشون میگه اما این مهم پس از گذشت چند قرن از تولد دانش منطق و طرح و بسط آن در مرکز مهم علمی از سوی برخی صاحب نظران مورد مناقشه است. خب کیان؟ حالا ایشون یه تعداد اسم میاره. میشد یه دسته‌بندی قشنگ‌تری ایشون بیاره، ولی خب همین مقدارم که ایشون آورده خیلی خوبه. از میان عرفا و متکلمان و محدثان جهان اسلام اسم میاره. من به ترتیبم میاره: ابو سعید ابوالخیر، تو پاورقی هم اجمالا گفته، مثلا یه مناظره معروفی نقل شده درباره قیاس شکل اول که اینکه چیز جدیدی، علم جدیدی به ما نداد، فایده‌ای نداشت. ابن تیمیه که خب اصلا در واقع رد علی منطق داره و اینا، معمولا هم با واژه منطق یونان و پاورقی هم نگاه کنید در کتاب نصیحت و اهل الایمان فی رد علی منطق یونان، معمولا هم نمیخواد بگه فایده نداره، اصلا میخواد بگه که صحیح نیستش منطق. ابن تیمیه در واقع تو جهان اسلام پرچمدار ضدیت با اصل و اساس منطق، حالا فضای خودشو داره. هستن فخر رازی و غزالی و اینا هم هستن که علیه منطق حرفایی دارن، ولی اینا خیلی معقول‌تر و در واقع متفاوت با این ابن تیمیه. اونا حالا بحثای دیگه خودشونو دارن. ابن قیم، سیوطی، همین سیوطی خودمون، امین استرآبادی، پایه‌گذار در واقع اخباریون، تو اون کتاب معروف فواید مدنیش یه بحث نسبتاً خوبی داره، یعنی اشکال خوبی میگیره و خب جواب خیلی خوبی هم بهش باید داده بشه و داده شده. ایشون مثلا اینا رو از بین مسلمان‌ها و جهان اسلام و از دانشمندان غربی، ایشون چند نفر همجوری بدون ترتیب تاریخی و اسم میبره دیگه: لایبنیتس، هگل آلمانی، فرانسیس بیکن. مثلا هگل خیلی جلوتر از بیکنه، ولی خب قبلش میاره. بعد جان استوارت میل، برتراند راسل، رنه دکارت. دکارت هم دوباره قدیمی آخر. خیلی ترتیبی نداره، خیلی هم فعلا حالا تو سطح بس لزومی نداره به اینا بخوایم بپردازیم. اجمالا اینا رو اسم میاره. بعد میگه این متفکران ارزش دانش منطق رو از دو جهت مورد ملاحظه قرار دادن: صحت و فایده. یعنی بعضی گفتن اصلا صحیح نیست، درست نیست، مثلا فلان جای منطق غلطه، فلان بحث غلطه، یا اصلا کلش. بعضی گفتن اصلا فایده ای نداره. حالا غلط نیست، ولی چیز خیلی جدیدی نیست، چیزای خیلی بدیهی واضحی و مثلا اومده گفت. چون میتونه دسته‌بندی مثلا بهتری بیاره. فرض کنید تو فضای اسلام هم فقط این چند نفر که معمولا قدیمیان نیستن، فضای مکتب تفکیک تو متأخرین حرفایی دارن که مثلا علامه طباطبایی رحمت الله تو المیزان جوابشون رو داده. یه سری از شبه انقلابیای معاصر به بهانه مثلا بعضی از بحث‌های فلسفه علمی و تحول طول انسانی یه حرفای منفی نسبت به منطق و فلسفه اسلامی دارن، اونا رو میشد بیاریم. بحث زیاده، حالا ببینیم توی منطق مطلوب معرفت شناسی چقدر اینا رو، چون خیلی بحثای متعددی داره گره میخوره با جایگاه منطق تو تحول علوم انسانی، جایگاه منطق تو تمدن سازی، که حالا بحثای مختلفی داره. یه مقدار خوبی شد تو بحثای تاریخ منطق که داشتیم یا عمق منطق که داشتیم اونجا عرض کردیم، کسانی که علاقه دارن میتونن اون بحثا ان شاءالله رجوع کنن، خدا بخواد فایده داشته باشه. ایشون میگه برخی قواعد منطقی رو نادرست میدونن، برخی فایده اون رو انکار میکنن. بعد ایشون میگه از اونجا که اغلب این ارادا در زمینه صحت و درستی مربوط به قسمت استدلال، اونم استدلال قیاسی میشه، یعنی منطق تصدیقات سوری، ایشون میگه من بعداً به اینا میپردازم که پاورقی هم گفته مثلا درس 42 میاد، یعنی اونایی که مربوط به اینکه آقا حسین درست نیست، صحیح نیست. ولی و اینک به ذکر برخی تردیدها و انکار درباره مفید بودن، بعضیا گفتن آقا بلد نیست ولی مثلا مفید نیست، اینجور 5 تا رو میاره. دسته بندی اجمالاً خوبی از شبهات داره، از افراد دسته بندیش خوب نبود، میتونست منسجم‌تر باشه، ولی از شبهات اجمالاً دسته بندی خوبی داره. خب خیلی بدونید مفصل‌تر از اینه که یه بخش مهمیش که مربوط به معرفت شناسی رو اگر خدا بخواد توی اون لایه‌ای که به معرفت شناسی می‌پردازیم ان شاءالله بعد بیاریم، چون تقابل منطق اسلامی با منطق غربی یکی از اون نقاط حساس و مهمه. شبهه اول، اگر منطق فکر رو از خطا باز می‌داره پس چرا منطقیون خود از خطای در اندیشه مسئول نیستند؟ پاسخش هم اجمالاً تو همین درس جلسه پیش عرض کردیم، ذیل همون تعریف منطقی گفت آلتون قانونی تصمیم و مراعاتها. اینجا هم همونو میگه، میگه آقا صرف دونستن منطق کافی نیست، اون چیزی که زامنه به کار بستن، زامنه جلوگیری از خطا به کار بستن درست و دقیق و ایناشه، مثل پزشکی که فلان و اینا. یه پاسخ اجمالیه که همین اجمالش هم کافیه دیگه، در واقع میخواد بگه باید درست به کار بره. حالا درست منطقیون اشتباه دارن، خب اونا منطقو درست به کار نمیبرن. در واقع گفتم مبولی بیانی داره، صاحب علم یه چیز، صاحب صناعت یه چیز دیگه، یعنی کسی که بتونه اون علمو درست و دقیق سر جاش به کار ببره. مثلا فرض کنید، حالا مثال هی میشه زد دیگه، مثلا یه اقتصاددانی تو زندگی خودش مثلا همیشه لنگ میزنه، لزوما قواعدی که بلده یا قواعدش درست نیست یا درست به کار نمیبره. حالا حرف اینا البته اینه، با این وای میخوان بگن که قواعد منطق درست نیستا. حالا اونجا که درست نیست باید بریم تو اون قسمت، چون ما داریم شبهاتی که مربوط به مفید بودن رو صحبت میکنیم، اونجایی که میگن درست نیست، خب اون یه حرف دیگه، باید ببینیم کجا رو میگید درست نیست. اما از صرف این که منطقیون خودشون اشتباه نمیکنن نمیتونید نتیجه بگیرید پس درست نیست یا مثلا مفید نیست. شبهه دوم، منطق نه تنها ابزار علوم نیست بلکه به هیچ وجه هم نمیتونه مجهولات طبیعت رو برای انسان معلوم کنه. چرا؟ اینا کیان؟ اینا میگن به عبارت دیگر آنچه ما را به کشف طبیعت نائل میکند تجربه و مشاهده مستقیم اشیاست، نه قواعد منطق. این در واقع میخواد بگه که منطق، این مثلا تو فضای غرب فرانسیس بیکن کتابی داره در واقع ارغنون جدید، ارغنون اسم کتاب ارسطو، حدود 1500-1600 فرانسیس بیکن بوده که از پایه‌گذارهای منطق تجربی و فلسفه تجربی توی اروپا است. کتابی داره ارغنون جدید که میگه ارسطو خیلی قیاس و اینا رو محور کرد، من مثلا استقرا و تجربه اینا رو میخوام محور کنن. تو فضای غرب یا تو فضای منطق، فضای اسلامی، شهید صدر رحمت الله علیه کتاب اسس المنطقی للاستقرا رو دارن، ایشون هم تقریبا یه انتقادی به فضای منطق دارن. خب خیلی اینا انصافا وارد نیستش، اینا اگه خوب تمام ابعاد منطق و تراث اسلامی رو یه فحص کامل کرده باشن میبینن که نه، درسته. ببینید این درسته که منطق اسلامی رو چون فلاسفه نوشتن بیشتر به اون ابعادی از منطق پرداختن که به درد علم فلسفه میخورده، یعنی مباحث برهان و مباحث در واقع استدلال‌های یقینی عقلی، و کمتر به بحث استقرا و تجربه پرداختن. این درسته، ولی این به این معنا نیست که منطق ضعفش به این معنا باشه که اصلا حواسش به اینا نیست و نپرداخته. نه، یه مردی میخواد بیاد اینها رو هم بپردازه، که پرداختن اجمالاً تو بعضی جاها پایه‌های خیلی خیلی محکم و مهم می‌گذاشتن. البته میگم به اون تفصیلی که تو مباحث مرتبط با علوم عقلی و فلسفه و اینا بست دادن منطق تو اونجاها بست ندادن، یعنی باید یکی پیدا بشه با دغدغه‌های علوم تجربی و علوم در واقع استقرایی و اینا بیاد اون قسمت‌های منطق رو بست بده، اشکالی هم نداره. ولی یه نکته مهم داره، توی اون بستر و فضای کار منطق موجود ما جایگاه اینا و نکات عمیقی وجود داره که بهش توجه نمیشه. مثلا مثلا فرق استقرا و تجربه، یکی از بحث‌های خیلی اساسی الان تا میگن علوم تجربی، عملا تو ذهن معادله با علوم استقرایه. تجربه یعنی بره چند تا چیزو آزمایش کنه و اینا بیاد یه حکمی بده. ما تو فضای منطق اسلامی مراتب تجربه داریم، یه تحلیل عمیقی از تجربه داریم. اگه یادتون باشه تجربه، تجربیات یکی از در واقع اون بدیهیات سته بود، بدیهیات ششگانه بود. خب این یعنی یقین من الاخص، یعنی کاشف واقع، و ما علوم تجربی با مبانی خیلی مهم و اساسی داریم که اجمالا میخوام بگم این خندقی که بین عقل و استدلال و برهان با تجربه و آزمایش و استقرا میکنن، این خندقه، این الغای غلطیه. همونطور یه عده دیگه هم هستن که این خندق و بین عقل و استدلال و برهان، یعنی انگار منطق و فلسفه رو نماد برهان و استدلال و عقل محض میگیرن، یه عده میان با استفاده از علوم تجربی و استقرا و آزمایش اشکال میکنن بهش که اینجا تو متن اومده. یه عده دیگه هم مثلا با استفاده از علوم عقلایی و در واقع علومی که قرار اطمینان محور و زن محور پیش بره، عقلایی اصطلاحا پیش بره، معمولا از ناحیه علم فقه و اصول یه عده از حالا افراد هستن که از اون زاویه اشکال میکنن. انصافا شد از این اشکالا به اساس ساختار منطق اسلامی وارد نیستش، واقعا وارد نیستش. اینا غیر از اون اشکالاتیه که از ناحیه نسبی‌گرایی غرب به منطق میشه، که حالا ان‌شاءالله اینا رو بعد تو لایه‌های بعد توضیح بدیم. اونا که از ناحیه نسبی‌گرایی اشکال میکنن، اگر بخوای مبانی غلط معرفت شناسی اونا رو بپذیری، بله اون اشکالا به منطق ما وارد میشه برای از زاویه کسی که بخواد نسبی‌گرا بشه، ولی خب ما در برابر اونا جواب میدیم. اما کسایی که تو بستر واقع‌گرایین از پایگاه خودمون میخوان اشکال کنن، اون اشکالا وارد نیست. بله این درسته که باید منطق رو ارتقا بدیم، منطق رو تکمیل کنیم، و اینم طبیعی هر علمیه. که منظور این که منطق اسلامی، بعضی ها هستن، حالا بعضی ها افراد کمسوادی پیدا شدن، مثلا مثل ابن تیمیه تو مثلا، یا این که منطق یونانیه، این که منطق ارسطوییه، بعد میام میگن آقا منطق فقهشیه باید یه منطق دیگه باشه، منطق ارسطویی نباشه، احساس میکنن انگ ارسطویی بودن و یونانی بودن بزنن، یه الغای منفی میکنن که این بده و اخه و باید بذاریم کنار، باید بریم سراغ منطق اهل بیتی، منطق شیعی. بابا حرف اینه، این فضا، فضای منطق اسلامی تمام اینا رو توجه کرده و بزرگانی از علمای ما رو این کار کردن، هم بستر فضای فلسفی و برهانیش آماده است و کار شده، هم بستر فضای تجربی استقراییش، هم بستر فضای عقلایی و اصولی و فقهیش، ولی خب این دوتا به اون غلظت کار نشده، باید ما بیاییم تکمیلش کنیم، نه اینکه بیاییم بگیم منطق بده و غلط رو بذاریم کنار و مثلا ذهنا منطق زده شد و یه واقعا حرفای از سر سواد و اینا نیست. بله باید اینجوری بگیم، باید بگیم آقا احکامی که منطق ما درباره علوم برهانی و فلسفی میگیره و نباید بیایم تو علوم عقلایی یا مثلا تو علوم تجربی لزوما پیاده کنیم، اونجا باید بر استفاده از تراث. تراث ما، همه بزرگان ما که به منطق پرداختن به طبیعت هم پرداختن، همه بزرگان ما که به منطق پرداختن خیلیشون به اصول و فقه هم پرداختن، و این نشون میده که ما خوب تراثمون رو نشناختیم. بله جاهایی وجود داره، پایه هایی که ما باید تکمیلش کنیم. حالا این بحثات ان شاء الله تو لایه منطق مطلوب بیم. ایشون پاسخش خیلی پاسخ چیزی نیست، مثلا همین پاسخهایی که دادم اجمالا پاسخهای درستشه. ایشون فرموده نخواستن که منطق ابزار سنجش علوم است نه تحصیل آنها. یعنی میخواد بگه که مثلا خب خیلی پاسخش، حالا نمیخوایم خیلی هم اشکال کنیم، به هر حال میشد بهتر بیان کنه. به عبارت دیگر کار منطق بازنمای فکر درست از نادرست است، و این بدان معنا نیست که برای ما اطلاعات و علوم لازم را به دست آورد. خب خیلی ربطی به اشکاله، غلط نیست، ولی خیلی میشد. حالا اینجاست یه یکم خوب نیست. دیگران که همونطور که در منطق تصدیقات خواهد آمد، هر تجربه‌ای در هویت خود وامدار یک استدلال قیاسی پنهان است. خب این درسته، حیاتون باشه تجربه یه قیاس پنهانی داشت، خب که بدون آن اساسا هیچ تجربه‌ای شکل نمیگیرد. شما از این چه نتیجه‌ای بگیره؟ انگار ایشون پذیرفته که منطق فقط با قیاس و استدلال مثلا به درد برهان خوردن ناخودآگاه، یه بخشی از اشکال پذیرفته این پاسخ خوبی نیست، بلکه باید همین توضیحات رو میداد که بابا مثلا تجربه و استقرار اینا تو خود منطق ماست، اون مباحث عقلایی و اینا تو خود منطق ما هست، ولی خیلی بس پیدا نکرد. حالا شبهه سوم میخواد بگه که آقا اصلا منطق فطری کافیه، ما خودمون همینجوری خیلی از اینا رو میدونیم، فطرتاً انسان از یک نوع منطق فطری عقل سلیم برخورداره، به موجب اون به استدلال صحیح از فاسد رو میتونه بشناسه، و یه سری هم مثال میزنه. مثلا ما جوابش هم اینه که اگه میتونی بر من، یعنی جوابش اینه که درست میگی تا یه حدی، تا یه حدی به هر حال فطرت میتونه، بستگی داره طرف قوی باشه ضعیف باشه چقدر باهوش باشه نباشه، ولی حرف اینه که هی هرچی میره جلوتر علوم پیچیده تر میشه، برهانا در واقع پیچیده تر میشه، اون منطق فطری کارکردش کمتر میشه. ناگزیریم از این که، و تجربه هم اینو ثابت کرده، خودم تو اساتید خودم شخصا دیدم، اساتید بزرگی که خیلی هم انصافا خدمت در واقع به ما کردن و چقدر ما از محضرشون بهره‌مند شدیم، ولی تو منطق خیلی اعتقاد به فقط منطق فطری نداشتن. بعد آدم میدید چه ضعفای بزرگی دارن، یا بعضی استادای دیگه مثل حضرت استاد یزدان پناه اعتقاد جدی به منطق دارن و آدم اثرش رو تو کار فلسفی اینا به وضوح میبینه. حالا اجمالا ایشون میگه اگرچه میتوان بر مبنای فطرت قواعد منطق به کار برد، اما در صورت علم به آنها توانمندی اعمال این قواعد به مراتب بیشتر کاملتر خواهد بود. هرچند عقل سلیمی بسیاری از اوقات خود به خود عملیات کشف حقایق را انجام میدهد، اما غالبا از شرایط چگونه کار خود غافل است. از این رو گاه خود به تنهایی قادر به حل تامش اختلال تام مطالب نیست. خیلی حرفای خوبی زده شد. مثلا ممکن است نادرستی استدلال دریابد، اما نتواند چگونی بطلان را، یعنی بفهم آقا چه مشکلی وجود داره، نتونه بیان کنه. یه موقع آدم اصلا خوب نمیتونه خوب و غلط رو تشخیص بده، یه موقعی که تشخیص میده نمیتونه برای بقیه خوب بیان کنه، استدلال کنه، مناظره کنه. مثلا افسون بر فواید یاد شده تحصیل مستدواز منطقی نوعی ورزش این. همچنین عقل سلیم تنها توانایی استخراج نتایج ساده و نزدیک را دارد. اگر مقدمات از پیچیده باشد، یعنی این مقدمه تو مقدمه مقدمه تو مقدمه، خب انصافا حرف درستیه که پیچیده باشه سخت میشه. بعدشون آخرش چیزی میگه که خیلی لزومی نداره. افسون بر فوایدی یاد شده تحصیل و مرصد در ذوات منطقی نوعی ورزش فکری است. حالا دیگه همچنان که ورزش موجب تقویت بدنه، تناسب اندام و زیبایی میشه، فراگیری داشت منطقه هم موجب تناسب اندام مغز میشه. حالا اینم یه نکته یه که برحال وجود داره، و یکی برای یا به ما چه، ما که منطقه نمیخوندیم که زیبایی اندام مغزی پیدا کنیم. شبه چهارم، منطق خود نیازمند به منطق است. این شبه معروفه که آقا اگه منطق خطاسنج علوم، خب خود منطق هم یه علم نیاز به خطاسنج داره دیگه. اگر علوم به دانشمند نیامدن بدون آن در گرد موقع میفتن، خود منطق هم همچین چیزی میخواد. خب چطور خود منطق بدون منطق درست میشه ولی بقیه علوم نمیشه؟ جوابش هم یه جواب فنیه. سوال خوبیه. جوابش هم یه جواب فنیه که در واقع نکته مهم اینه که ما منطقو که شروع میکنیم از بدیهیات شروع میکنیم، قدم به قدم قدم به قدم در واقع میریم جلو. چون از بدیهیات داریم شروع میکنیم، از در واقع مطالب پایه‌ای خیلی ابتدایی ساده شروع میکنیم، همون منطق فطری اجمالیه برای شروع منطق کافیه. همینجوری هی قبلی‌ها به بعدی‌ها کمک میکنه، این منطق که ساخته میشه حالا کل این به کل یه علم دیگه کمک میکنه. در واقع یه روند طبیعی منطق، روند طبیعی ساخته شدن علم منطق رو اگه توجه کنیم میبینیم که یه سرمایه، سرمایه بدیهیاتیه که ما داریم، یه سرمایه هم سرمایه منطق فطریه. از پایه های خیلی ساده اولیه شروع میکنیم، خصوصا سرمایه های فطری فلسفی و سرمایه فطری معرفت شناسی هم داریم، آروم آروم سنگ رو سنگ میچینیم میریم جلو. که البته برای اینکه اینو باز بهتر از این بتونیم پاسخ بدیم، باید درس 6 رو بنویسیم ان شاء الله، اونجا که نسبت فلسفه و معرفت شناسی و منطق رو می‌خوایم بگیم. اجمالش این توجه به این فضای واقعیه که قدم به قدم بر اساس بدیهیات و منطق فطری ساخته میشه. مثلا یه قضیه اولیه شکل میگیره، تو قضیه بعدی این قضیه اول کاربرد داره، همینجوری قدم به قدم میره جلو. بله، شبهه پنجم. این شبهه پنجم اینم شبهه خوبیه، همون بیان آیه اسفرآبادی تو همون کتاب فواید مدنی است. یه جاش میگه که منطق تنها راهنمودهای برای جلوگیری از خطای ذهن در قلمرو صورت، ضابطه برای مسئول ماندن ذهن از خطا در قلمرو ماده نداره، پس مثلا ناقصه. ایشون هم پاسخ میگه که اولا کی گفته برای ماده بحث نداره؟ بحث صنعت خمس تا حدود زیادی به همین پرداخته. اون میخواسته بگه که آقا منطق ناقصه، به خطای در ماده نمیپردازه، پس فقط به منطق صوری کافی نیست. ایشون هم میگه نه، به ماده اتفاقا میپردازه. ثانیا جلوگیری از خطای صورت فکر، گرچه خود یه فایده نسبی است، اما از اونم اهمیت داره. ببین ماجرا اینه که به دلایل مختلف خیلی ها تو ذهنشون اینه که منطق اسلامی فقط منطق صوریه. مثلا کتاب مینویسن منطق صوری، مثلا منطق صوری کتابش معروفه، یه القاهایی حالا چند زاویه داره. یه زاویه تاریخی داره که تو درسای تاریخ در واقع منطق عرض کردم که به تدریج به یه دلایلی خیلی از مباحث مهم مادی منطق کمرنگ و کمرنگتر شد، خصوصا نزد اونا که حکیم نبودن. یه فضایی هم غرب داره که منطق صورت رو خیلی پررنگ میکنه، اینم تو دوران معاصر باز باعث شد یه تصور شکل گرفت که منطق اسلامی فقط منطق سوریه. نه، انصافا منطق مادیه، منطق اسلامی خیلی هم قویه. اینجا که اثرآبادی اینو داره میگه، داره تو زمانه خودش بیشتر کتابای درسی رو میبینه قسمت منطق سوریشون پررنگه، مثلا این اشتباه براش رخ داده، خب مثلا این بیانو داره. نکته بعد اینه که ایشون اصلا صورت و ماده رو هنوز توضیح نداده تو کتابش، تو درس بعدی تازه صورت و ماده رو توضیح میده. یعنی بهتر بود یه بخشی از اصلا شاید اینجوری بتونم بگم جای این دوتا درس جا به جا میشد خیلی بهتر، این جای درس 3 و درس 4، چون اول بیاد آقا شما منطق سوری منطق مادی رو یکم توضیح بده ما بفهمیم منطق سوری مادی چیه، بعد اینجا بیا اشکال کن که طرف داره میگه مثلا منطق سوری انگار میاد بگه که منطق اسلامی منطق سوری ماده رو صحبت نمی کنه پس ناقصه. به خاطر این ما درس بعدی رو میخونیم. تو درس بعدی رم باز میبینید مباحث اولش اگه با مباحث آخرش باز جا به جا میشد بهتر بود. یعنی این تقسیم به منطق سوری مادی رو هر چی سریع تر می آوردن بهتر بود. یعنی اولا جای این دوتا درس عوض میشد، تو خود درس 4 که حالا بیاد درس 3 بشه اون تیتر تقسیم منطقش هست که توش منطق سوری و مادی رو میگه، اگه این اول بحث میومد بهتر بود. چرا؟ چون ایشون اول تبدیب منطق رو گفته، حالا توضیح میدم، بذارید درس رو بخونم اینو جا به جایش رو توضیح میدم که دیگه خیلی پیچیده نشه. پس اجمالا این درس 3 میخواست یه سری شبهات رو بیاره پاسخ بده، اجمالا پاسخهایی داد، دیدید در همین حد بود سطحش. حالا تو عمقش وارد بشیم بحثای بیشتری داره انشالله باید عرض کنم. اما درس 4، درس 4 سمت، قسمت و تقسیم منطق. سمت در واقع همون وسمه، در واقع مثل وزن که میشه زنه، در واقع اسمم میشه سمت. سمت یعنی اسم منطق، وجه تسمیه منطق چیه، چرا به منطق میگن منطق. قسمت هم یعنی در واقع ابواب و تبویب منطق چیه، چجوریه. بحث سوم هم تقسیم منطقه که ایشون دو تا تقسیم میاره، یکی تقسیم منطق به سوری و مادی، یکی هم تقسیم منطق به تدوینی و تکوینی. اول هم از سمت یعنی وجه تسمیه شروع میکنه. خب وجه تسمیه منطق چیه؟ وجه تسمیه منطق ایشون میگه منظور از سمت وجه تسمیه است. چرا به منطق میگه منطق؟ میگه منطق با اینکه اسمای دیگه‌ای داره، مثلا علم میزان میگن چی میگن، ولی منطق اسم جا افتاده شه. منطق از ریشه نطق، خیلی نکته‌ای نداره دیگه، همینا که اینجا گفته من باید توضیح بدم. ریشه نطق، نطق هم یه معنای حقیقی داره، معنی همین نطق ظاهری در واقع خارجی که دارم صحبت میکنم، یه معنای مجازی هم نطق داره که اون منشأ نطقه که همون تعقل و تفکره. چطور انسان میتونه صحبت کنه مثلا بقیه صحبت کنه؟ انسان چون تفکر و تعقل داره. منطق هم از ریشه نطقه به لحاظ همون معنای مجازی، همون معنایی که به معنای اندیشه است، یعنی در واقع نطق باطنی، یا تو کتاب میگن نطق داخلی. در واقع وقتی بگیم منطق، نطق، نطق منظور نطق ظاهری نیست، نطق باطنی که همون به معنای فکر و تعقل و ایناست. بعد گفت حالا از جهت صرفی یا مصدر میمیه به معنای خود همین سخن گفتن ظاهری، یا فکر کردن هم معنای مجازیه، یا اسم مکانه یعنی محل سخن گفتن که تو معنای حقیقی میشه همین سخن گفتن ظاهری، تو معنای مجازی میشه محل اندیشیدن. حالا اگه مصدر میمی باشه، اگه اسم مکان باشه، هر کدوم توضیح داره. اجمالا میخواد بگه که آقا منطق از نطق میاد، منظور نطق فقط زبان و لفظ نیست، بلکه اون ریشه‌شه که عقل و فکر انسان. بعد میرسه به قسمت یا تبویب منطق. از اینجاش میشونه دیگه بحث خیلی خوبی ایشون میاد. اینجا هم یکی از اون جاهاییه که کتاب ایشون ضعف داره. کجا؟ یعنی همین دقیقاً قسمت یا تبویب منطق. تبویب منطق یه بحث مهمیه، خصوصا اینکه خود ایشون یه مقدار تبویب منطق و یه در واقع تغییراتی دادن خوب بود، میآوردن توضیح میدادن. یعنی یه صفحه دو سه صفحه دیگه بعد دوباره، حالا دو سه صفحه نه ولی یه صفحه دیگه حداقل دوباره بعد توضیح میدادن. این یه مطلبیشون تو تبویب منطق فقط آورده که آقا بعضیا نه بخشی تبویب میکنن، بعضیا دو بخشی، همین. نگفته من چیکار کردم، حالا تبویب کتاب ما چه جوریه، باید اینا رو میآورد حتما. نکته بعدی این که یه مشکلی که داره اینه که برای اینکه بتونه خوب توضیح بده تبویب منطقو، باید اول تقسیم منطق به سوری و مادی رو میگفت. چرا؟ چون تو تبویب منطق اگه از کتاب منطق 1 ایشون یا همون درمدی بر منطقیاتون باشه، تبویب منطقیشون اینجوری بود: منطق یا تصوراته یا منطق تصدیقات، هر کدومم سوری مادی داره. یادتون اگه باشه از سال گذشته نمودار منطق تبدیلشون موافق با منطق دو بخشی بود، اصطلاحاً حالا صحبت می‌کنم دربارش. منطق یا تصورات یا تصدیقات، تصورات سوری مادی، تصدیقات هم سوری مادی، که گفتن آقا از این چهارتا یه دونش به تدریج از منطق خارج شده رفته تو فلسفه. کدوم؟ منطقه تصورات مادی. مونده سه تا: منطقه تصورات سوری، منطقه تصدیقات سوری، منطقه تصدیقات مادی. این شد سه تا باب اصلی تو تبدیب ایشون. خب اول باید سوری مادی رو توضیح بدید که آقا تصورات، تصدیقات همونطوری که تقسیم به بدیهی نظری میشد، تقسیم به سوری مادی هم میشد. یعنی خوب بود این اصطلاحات رو یه جایشون بحث میکرد، یکم زیاد پراکندش کرده. یعنی اصطلاح تصور و تصدیق رو که گفت، همونجا هم گفت باید میگفت تقسیم به بدیهی نظری میشه که گفت، بعدش هم میگفت از یه جهت دیگه تقسیم به سوری مادی میشه. یعنی تصور و تصدیق از یه جهت میشه بدیهی نظری، از یه جهت میشه سوری مادی، همونجا بحث رو جمع میکرد. ولی خب اومده این آخر متاسفانه. حتی منطق تدوینی تکوینی هم چقدر بهتر بود جلوتر بیاد. چرا؟ چون تو همون در واقع شبهاتی که اینجا مطرح شد، اگه دقت کرده باشید، اون شبهه‌ای که آقا منطق فطری کافیه وابسته بود که آقا ما همین داشتیم توضیحات منطق تدوینی تکوینی میدادیم دیگه. منطق تکوینی یعنی همون منطق فطری که تو نهاد و تکوین ما هست، منطق تدوینی هم یعنی آقا بیاین رو تبدیل به علم کنیم و در واقع بنویسیمش. یکی از اون شبهات، شبهه سوم، عملا داشت میگفتش که آقا منطق فطری کافیه و نیازی نیست مثلا تدوینش کنیم و علمش کنیم، و ما جواب دادیم که نه مثلا پیچیده میشه اینا. در نتیجه این دوتا تقسیم که آخر درس چهار اومده به اسم تقسیم منطق به سوری مادی و تقسیم منطق به تدوینی تکوینی، بهتر بود بیاد قبل از درس سه. کجا؟ مثلا همونجا که دارن تصور و تصدیق رو توضیح میدن، یا مثلا منطق و تصور و تصدیق توضیح میدن، اون سوری مادیشو بیارن، همون اول که تعریف منطق کردن تو درس یک میشه تدوینی تکوینی رو بگن. حالا دیگه سخت نگیرید، جا به جایی باشه بهتره. حالا با این توضیح ما اول این قسمت یا تبدیب منطق رو میخونیم که ایشون فقط یه گزارش تاریخی دادن، بعد تقسیم منطق رو باید بخونیم به ترتیب کتاب. ولی اجازه بدید من اول این تقسیم منطق رو بخونم، با این توضیح دادن باید جلوتر میومد، آخرین مطلب امروز باشه این تبدیب در واقع منطق. بله، حالا تقسیم منطق. تقسیم منطق که همون صفحه 55 ایشون دوتا تقسیم میارن، تقسیم اولشون سوری مادیه، تقسیم بعدشون تدوینی تکوینیه. میگن آقا منطق از یه جهت تقسیم میشه به سوری و مادی. خب از چه جهت سوری و مادی میشه؟ شما حواستون باشه قبلا هم منطق تقسیم شد به منطق تصورات، منطق تصدیقات، که این با اون تداخل میکنه، همون چهار تا باب رو بر ما میسازه، میشه تصورات سوری مادی، تصدیقات سوری مادی. حالا سوری مادی چیه؟ ایشون میگه چگونگی و چرایی این تقسیم بدین جهت است که برای تبدیل درست مشروب معلوم از طریق فکر دست کم دو شرط اساسی وجود دارد: انتخاب معلومات مناسب، تنظیم و صورت بندی درست آنها. ببینید واژه صورت که میگه منطق سوری، باید با یه واژه صورت دیگه اشتباه نکنید. کجا؟ همین جلسه پیش درباره علم حصولی داشت صحبت میکرد، گفت حضور و صورت شیء عند الذهن، مثلا یا عند العقل. علم حصولی رو با صورت توضیح داد که من عرض کردم صورت در واقع یعنی توضیح دادم که تو سیر تاریخی یعنی یه واسطه‌ای که ما از اون شیء میفهمیم. اون واژه صورت اونجا یه معنی خاصی داشت، گفتم بعداً هم تو علم فلسفه رفته تو باب وجود ذهنی و عملا صورت به معنای وجود ذهنی در اومده و اینا، ولی صورت تو اینجا اصلا به اون معنا نیست. منطق سوری اینجا، سوری یعنی شکل، قالب، در مقابل ماده است. در واقع منطق سوری یعنی منطق هیئت، قالب، شکل، هیئت در مقابل ماده، صورت در مقابل ماده، که ماده یعنی اون محتوا و در واقع اون سنگ بنای بحث. حالا ایشون میخواد بگه که از چه جهت سوری و ماده تقسیم میشه؟ از این جهت که ما هم باید مواد درستی برای استدلال اون انتخاب کنیم، هم چینش درستی داشته باشیم. حالا شروع میکنه صحبت کردن. فقدان هر یک از دو شرط مانع رسیدن به حقیقت خواهد بود، چرا که تفکر در عالم ذهن مانند یک ساخته با تشبیه داره پیش میبره. یک ساخته وقتی کامل است که هم مصالح و مواد تشکیل مناسب باشد، آجر و سیمان و اینا، هم معماری آن بر اساس اصول صحیح ساختمان باشد، مثلا صاف رفته باشه چی بود، چنانچه با نبوده یکی از این دو نمیتونه هرگز بدان ساختمان اعتماد کرد. جریان تفکر چنین است، مثلا حالا تا اینجا مثال بود، حالا میره تو فضای منطقه خودمون. اگر در مقام استدلال برهانی و استنتاج یقینی گفته شود خورشید جرقه ای از نگاه توست، جرقه ای از نگاه تو امید زندگانی است، بنابراین خورشید امید زندگانی است، میگه این استدلال اگرچه از نظر شکل و صورت صحیح است. چرا صحیح است؟ چون میگه الف به است، به جیم است، پس الف جیم است. میگه خورشید جرقه ای از نگاه بله خورشید جرقه ای از نگاه توست، این جرقه از نگاه تو امید زندگانی است. میگه نظر صورت درسته ولی اما نظر ماده و مصالح مناسب نیست. چرا میگه مناسب نیست نمیگه درست نیست؟ چون این تو فضای شعر و شاعری و ممکنه خطاب و اینا به درد بخوره، ولی برای فضای برهان و چون خودش گفت اگر در مقام استدلال برهانی، تو فضای برهان این ماده اصلا صحیح نیست، مطابق واقع به معنای برهانی یقینی کش واقع نیست. این استدلال اگر چند نظر شکل و صورت درسته نیست زیرا مقدمات آن از یقینیات نیست. یادتون برهان باید مقدماتش یقینیات میبود. و اگر بگوییم حالا یه مثال دیگه، همه مردان انسان هستن، همه زنان انسان هستن، این دو تا مقدمه درسته دیگه، محتواش مادهش، همه مردان انسانن، همه زنان هم انسانن. بعد بخواد از این نشه بگه همه مردان زنن، میگه ماده و مصالح این درسته ولی صورتش درست نیست. چرا صورتش درست نیست؟ چون میگه هر الف به است، همه مردان به هستن، بعد هر جیم هم به، از این میخواد بین الف و به رابطه برقرار کنه که از نظر صورت درست نیست، گرچه دو تا مقدمه مادهش درست بود. اما این صورت استدلال که ترکیبی از صورت و نتیجه است، مجموع صورت و نتیجه است، این هیئت صورت و نتیجه است، این درست نیست. ماده و مصالح سری ولی صورت اون درست نیست، این هر موجب غلط بودن نتیجه خواهد شد. یه مثال زد که صورت درسته ماده درسته، یکی گفت ماده درسته صورت درسته. این که چرا صورت و شکل انسان نادرسته است در بخش سوم کتاب روشن خواهد شد، یعنی اون ذیل منطق تصدیقات سوری اونجا دوباره صحبت می‌کنیم. هیچ کدوم از اون ضروب منتج در واقع نیست. بنابراین آن بخش از منطق که متکفل خطا سنجی در قلمرو صورت و فکر است منطق سوری، و آن بخش از منطق که عهده‌دار سنجش خطا در ماده فکر است منطق مادی نامیده می‌شود. در پایان این درس شایسته است توجه دانش‌پژوهان را به این نکته جلب کرد که راهبری خرد آدمی در مسیر درست تابعی از قراردادهای بشری نیست، چه اینکه تفکر بر اساس فطرت و تکوین الهی فرآیند خاص و تکوین از آن تکوینی یاد می‌شود. منطق تکوینی این در واقع مربوط به تیتر بعدیه دیگه، تا داره یه جوری مقدمه سازی میکنه که بگه آقا حالا کلا این هر جایشون مثلا یه شایان توجهی گفتش بدین داره یه مطلب مثلا مجزایی میخواد رفت بده اینجا، شایان توجه زیاد به کار میبره. خب برای روشن شدن منطق تکوینی این دو اصطلاح رو بیان میکنیم، حالا منطق تدوین تکوینی اینا میخواستیم مقدمه چینی رو کنه. میدونیم که انسان ذاتا موجودی متفکر است، اکنون باید بدن این موهبت ممتاز خود بر اساس نوع خلقتی تکوینا به شیوه خاصی عمل میکنه، در این عملکرد خود از دستور قانون جدی کسی تبعیت نمیکند. یعنی کسی نمیاد بگیم چون بوعلی گفته پس این درسته، نه، تو منطق باید خودتون متوجه بشید، تصدیق کنید. به خلاف مثلا ادبیات، ادبیات فضای خودش داره، استعمال عرب اصلا پایه مثلا علم ادبیات اینجا نه، اینجا همون تکوین و خلقت الهی و عقل و بلکه بر اساس خلقت خدادادی مسیر طبیعی خود را طی می‌کند. این جریان طبیعی اندیشه همان منطق تکوینی و فطری است که در همه انسان‌ها هم از درسخوانده و درسخوانده مشترک است. اما تدوین و تنظیم این قوانین، دسته‌بندی و ارائه هدفهای دانش منسجم که سال‌ها پس از آغاز پیدایش انسان صورت گرفت، منطق تدوینی است. ضرورت فراگیری منطق تدوینی، این دقیقاً پاسخ به همون شبهه است که اونجا تو درس قبل می‌گفتش که منطق فطری خب کافیه، چه لزومیه، چه بیلیه که اونا تو خود بیان منطق و تدوین کنید، دارد عملا پاسخ اونو مفصل تر میده. میگه ضرورت این اینه که اگرچه اصل قدرت تفکر شکل طبیعیان یک امر خداداد و تکوینی است، اما گاه انسان متفکر از چرایی و چگونی اندیشه خود غافل است. بعد یه کتاب فارسی همین میبینید، من احساس کنم شما فارسی برای همین تونتون و جویده جویده دارم، اگه عربی بود الان قشنگ اعرابش بود اظهار میکردم، توضیح میدم، ترجمه میکردم. حالا خودتون حواستون باشه دیگه، اون خطایی که مهمه رو خیلی تاکید، یعنی نمیداند چرا و چگونه کش حقیقت کرده گذشته از این در بسیار از موارد منطق تکوینی، یعنی همون دوتا حالتی که گفتیم، یا اصلا منطق تکوینی یه جای کم میاره، تکوینی کم میاره به این معنی که یعنی اون فرد نمیتونه دیگه وقتی هی پیچیده و پیچیده میشه خوب از اون منطق فطری و تکوینی خودش استفاده کنه، یا اگرم بتونه خوب نتونه توضیح بده. در بسیار از موارد خودش نمیدونه چرا و چگونه، در بسیاری از موارد منطق تکوینی خدادادی انسان به تنهایی قادر به حل مشکلات پیچیده نیست، یعنی اونجایی که حد وسط زیاد میشه و پرده‌برداری از اشتباه مثلا اگه بیان بگن آقا آبو تعریف کن، ممکنه حالا با یه تلاشی زحمتی مثلا بتونی یه تعریفی ارائه بده، ولی اگه بگن بیان فرشته رو تعریف کن، اصلا نمیدونه باید چی کار بکنه. نه اینکه فرشته چون خودش مثال سختی ها، نه اصلا نمیدونه باید از کجا شروع بکنه به کجا برسه، که تو منطق میگن باید از جنس شروع کنی بعد بیای سراغ فصولش. گاه صورت استدلال لاجرم به گونه‌ای که چینش درست معرف انتاج در آنها بدیهی نیست، ای بس علاوه بر این گاه نتیجه دهی نیازمند درست شاد دقت‌های ویژه است. یعنی میخواد بگه آقا منطق به هر حال میان دقت میکنن، شروط رو در میارن، اینا انصافا منطق خیلی اساسی داره. علاوه بر فواید و ضررت‌های پیش گفته، فرآیند منطق تدوین مرصد در آن نوعی ورزش فکری، همون دقیقاً همون حرفی که وزادش تکرار کردن، به من بگه تو ویرایش دقت نشده، میشد اینجاها رو بهتر بیارن. خب این بحث تمام، میرسیم به جای مهم که بحث قسمت یا تبدیل منطق. چرا این بحث مهمیه؟ که ما ان شاءالله توی تعمیق منطق، بعدم توی تو تعمیق منطق موجود و بعدم تو منطق مطلوب، بعد تو دو لایه دیگه درباره تبویب صحبت کنیم که تبویب‌های تراث چگونه است و مقایسه کنیم با کاری که ایشون کرده، و در جنبندی نهایی هم بگیم، یعنی تو منطق مطلوب هم بگیم حالا تبویب مطلوب چیه، که اونجا بعضی عبارات‌های خیلی خیلی مهم و یه نکته خیلی خیلی اساسی وجود داره که ان شاءالله بعد بگیم. حالا چیزی که ایشون فعلا اینجا آوردن اینه که با بررسی آثار تلیف شده دو نوع دسته‌بندی ما می‌بینیم. این بیان معروفیه که تقریبا از آیه قراملکی خود افتشون کنه زحمت کشیده از ایشون شروع شده، ولی خب تو همون بحثای تاریخ منطق توضیح دادم، مثلا یکی دو جلسه نقد بعضی از بحثای خاص ایشون تو تاریخ منطق اون جلسات انتهاییشه، یکیش هم همینه که این مثلا چیزی که از ایشون مشهور شده منطق دو بخشی داریم، منطق نه بخشی داریم، خیلی دقیق نیست و حالا حرفای دیگه ای میشه زد، حالا ایشالله یه مقدار تو لایه‌های بعدی هم دربارش صحبت کنیم. فعلا چیزی که ایشون آورده تقریبا همون فرمایش آقای قراملکیه، ما میخونیمش، فعلا سطح بحثه که آقا غلطی، یعنی ظاهر بحثش درسته اجمالا، که وقتی من مثلا آثار ارسطو رو میبینیم و یه دهی از آثار مثلا فارابی و تا بیاد مثلا به بوعلی و اینا برسه، خیلی از کتابا نه بخش داره، کتاب‌های منطقی ارسطو که مجموعه آنها بعدها و در قرن ششم میلادی ارغنون نامیده شد، به ترتیب شامل مباحث زیر است: مقولات دهگانه، قضایا، قیاس، برهان، جدل، مقالطه، خطاب، شعر، 8 است. خب پس از ارسطو فرفریوس. این فرفریوس حالا اسمش یه جوریه که یکم خندتون میگیره، ولی آدم خیلی بزرگی بوده، ایشون شاگرد فلوتین بوده، از نو افلاطونیان حساب میشه و خیلی اهل ریاضت و تهذیب نفس و حتی شهودات و اینا، عرفای در واقع قبل از اسلام اینا حساب میشن. ایشون یه مقدمه معروفی به نام مدخل، همون عیسی اوجی ما مثلا میگیم به قول خودشون عیسی گوگه مثلا حالا با زبان یونانی، بر مباحث مقولات نگاشت که از اهمیت خاصی برخورد است، با حساب این مقدمه منطقی که به طور رسمی ترجمه شد به دست مسلمان رسید نه بخش داره. کتاب های شفا و اساس الاقتباس و جوهر الندید شفا برای بوعلیه، نجات بوعلی هم همین جوریه. فرض کنید کتاب های فارابی هم، فارابی خیلی کتاب منسجمی نداره، برام تو همین فضاست. بعد از بوعلی هم خواجه باز خیلی به این سبک اصرار داره، به خاطر اساس الاقتباس و جوهر الندید هم همین سبکه. از اون کتاب های منطقی که بر اساس این نه بخشیه، مقولات دهگانه که یکی از اون بخش های نه بخشا بوده، به بحث از جوهر و عرض اقسام میپردازد. نخستین رساله ارغنون یعنی قاطی قلوبه از همین مقولات بحث میکند، میگه از آنجا که مطالبی از این دست بیشتر جنبه هستی شناسی داره، به تدریج از کتب منطقی حذف و به دانش فلسفه منتقل شد. این در واقع همون چیزیه که معروف شده به تصورات مادی که میگن حذف شده، که حالا چقدر درسته تو لایه های بعدی ان شاءالله دربارش صحبت میکنیم این چقدر حرف درستیه. معروفه این حرفا که ایشون داره میزنه حرفای معروفیه، هرچند برخی منطق دانان مثل خواجه نصیر خیلی با این کار موافق نیستن، شاید توجه این که تقسیم بندی نوخشی از سوی بسیار منطقه مورد قبول و پسند واقع شده. یعنی یه عده‌ای تو فضای اسلامی اینجوری، یعنی بری کتابشون باز کنی نه بخشه. اما یه تبویب دو بخشی چیه؟ خود ابن سینا خصوصا تو کتاب در واقع اشاراتش به دو بخش تقسیم کرد، در بخش پس از سر مقدمات چنجا نگفته تو اشارات، باید حتما بگه تو اشارات، یادشون رفته هر چی بوده، تو اشارات این کار خاص رو انجام دادن، تو بعضی کتاب دیگه ولی جای اصلیش در واقع اشاراته، که در طرح ابتکاری مباحث منطق را به دو بخش تصورات، یعنی بحث تعریف و تصدیقات، بحث اساس تقسیم کرد. در بخش تصورات پس از طرح مطالب مقدماتی از تعریف اقسام اشارات، در بخش تصدیق از اساس و در بخش تصدیقات از استدلال اقسام و شرط ها سخن به میان می آید. ایشون بعدش میگفت که منم کتابمو بر همین سبک تبدیل کردم. شما اگه تبدیل کتاب ایشونو ببینید همون تو فهرست اول، بخش اولو که گفتن چیستیه منطق که ما الان داریم میخونیم، بخش دوم گفتن منطق تصورات. بعد منطق تصورات رو نگاه کنید، دو تا فصل داره، فصل اول مقدمات، فصل دوم خود بحث تعریف، مقدمات روش درست تعریف، فصل دومش روش درست تعریف. بخش بعدیش هم شده منطق تصدیقات. منطق تصدیقاتشون 4 فصل داره. چرا؟ چون تصورات مادی رفت کنار دیگه، در واقع این تصورات همش باید یه سوری اضافه کنید، یعنی میشه منطق تصورات سوری بخش دومه، بعد میشه مقدمات روش درست تعریف از حیث صورت، بعد میشه روش درست تعریف از حیث صورت. این فقط سوری. من تصورات مادی هم که رفت کنار، میریم تصدیقات. تصدیقات هم سوری داره هم مادی. فصل اولش میشه مقدمات روش درست استدلال، روش درست استدلال مباشر، روش درست استدلال غیر مباشر به لحاظ صورت، استدلال غیر مباشر به لحاظ ماده. حالا این چرا مباشر و غیر مباشر کردن خود همون بحثا مشخص میشه، ولی اجمالا بدونید که تعداد فصلاش که زیاد شد به خاطر اینکه هم جنبه سوری رو باید بحث کنه هم جنبه مادی رو. اینم اجمالا درباره تبیین، ولی بدونید درباره تبیین بحثای خیلی خیلی مهمی وجود داره که باید توی عمق بحث بپردازیم. ما اون دو درس دیگر هم ان شاء الله سطحش رو خدمتتون میخونیم، گرچه گفتم برای مطالعه ولی خب مطالعه مفیدی توش داره، میخونیم ان شاء الله. بعد اینا تازه میشه سطح بحث، وارد عمق بحث بشیم، عمق منطق موجود، و بعد ان شاء الله منطق مطلوب، در نهایت هم یه جنبندی معرفت شناسانه اگر خداوند اراده کنه ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.